رفتی چرا ای مه دل رو با آخر است ما خطا جانا چه دیدی بگو یک شب نشد وصل تو
گر بیایی
سوی گازاق ایرش که باق و بهار پیش رو گل شد خواب با آن همه رنگ و بو رفتی چرا ای مه دل رو با یک شب نشد وصل تو حاصل خون شد از من دلم درد دل که آخر مرا در دل
خب شب شما بخیر باشه. ما توی 5 دقیقه پایانی برنامه امشب انعکاس هستیم. دیگه این روزا بحث جام جهانی داغ و الان هم بازی آرژانتین و لهستان، اون طرف هم مکزیک و عربستان سعودی داره برگزار میشه و داشتیم راجع به فوتبال هم صحبت میکردیم. یه نمادی رو امسال قطری ها به عنوان نماد جام جهانی معرفی کردن و کلی هم انیمه ساختن در موردش با همین نماد که حالا در واقع به عنوان نماد بازی‌های جام جهانی معرفی شد، روی انیمه ها خیلی اومد و توی قطر هم محصولات متعددی در موردش تولید شده. ما یه مقداری بیایم در مورد پست پروداکشن یا پسا تولید صحبت بکنیم. اتفاقی که توی سینمای رئال قابلیت خیلی بزرگی نداره که تکرار بشه، اما در مورد انیمیشن خیلی این اتفاقیه که قابلیت داره که رخ بده. توی این حوزه چه کردیم آقای نکویی؟
چند تا نکته جالب الان میشه در مورد سوال شما گفت. یکی این که البته به این کاراکتری که فرمودین برای حالا سمبل جام جهانی که هر دوره یک کشوری برای خودش داره، حالا عمدتا هم خیلی کشور بر اساس سمبل حالا یا حیوان مثلا شاخص اون کشور یا مثلا المان شاخص اون کشور میسازن، اصطلاحاً بهش میگن مسکات، یعنی به این کاراکتر. حالا یه چیز جالب بدونید که طراح این شخصیت یه ایرانی بود، اینم جالبه. ببینین انیمیشن کلن یک فرایندیه که درست هزینه تولیدش بالاست و معمولا هم نسبت فیلم رئال هزینه تولیدش بالاتره به دو دلیل.
من اینو حالا اینو یه صحبتی دارم در موردش، بفرمایید شما.
دو دلیل، چون که ببینین تولید انیمیشن معمولا فرایندش بازه، برای همین انیمیشن در دنیا و در همین ایران استودیو محوره. شما مثلا میگین فلان فیلم دیزنی، فلان فیلم پیکسار، ولی فیلم‌های زنده خیلی وقتا به اسم کارگردان یا هنرپیشاش میشناسین. این چرا؟ چون که وقتی یه مجموعه ساخته میشه تازه اول ورودش به بازار، صرفا پخش اون فیلم انتهای بهره برداری از اون اثر انیمیشنی نیست. ببینین نزدیک الان 95 سالگی میکی موس دارن امسال جشن میگیرن. 95 سال میکی موس تولید شده، یعنی ببینین همون بحث یه قرنه، ولی همچنان یکی از پرفروشترین محصولات تو بحث لباس، تو بحث به قول معروف لوازم جانبی، تو بحث اسباب بازی، تو بحثای به قول معروف اینجوری میکی موسه. پس نشون میده یعنی این اثر یه جورای جاودانه است برای اون کمپانی و اون به قول معروف تولید کننده. قاعدتا حرفی که شما میفرمایید خیلی درسته، این که تولیدات جانبی برای حوزه کودک و اونم انیمیشن خیلی جریان پر درآمد و تاثیرگذاریه، که اون بحث کپی رایتی که چند بار حالا دوستان گفتن شما تاکید کردین روش، همین کمک میکنه به جا افتادن این فرایند توی داخل کشور، که شما ارائه یک کاراکتر، یک محصول با پشتوانه کپی رایت بتونه مسیر درستری بره. چون همونجوری که منم یه مثال اول برنامه‌تون زدم، حضور کاراکترها یا شخصیت‌های انیمیشنی خارجی داخل کشور با اون قانون خیلی محدود میشه، یا هزینش بعضی وقتا اینقدر بالا میره که شاید تو اون صرفه اقتصادی نگنجه، ولی خب این فرایند گزینه داخلی میتونه خیلی کمک کنه. و گزینه‌های به قول من موفقی هم داشتیم تو همین محصولاتی که تو عرصه تلویزیون تولید شده، تونسته کاراکترش به یک مثلا اندازه از محبوبیت برسه که بتونه تو بحث جانبی هم وارد بشه، مثلا همون کاراکتر برنامه مثلا خندوانه جناب خان مثلا تونسته بود خیلی تو بحث های حالا جانبیش هم یه مقدار موفق انجام بشه، ظهور پیدا کنه، یا کاراکتر دیگه. پس این نشون میده این قابلیت مال اقلیم خاصی نیست.
باز اونجا نگاه بکنید چه اتفاقی داره میفته. ما داریم در مورد یک بازار 1000 میلیارد تومانی اگر اشتباه نکنم صحبت میکنیم، فقط مثلا در حوزه لوازم تحریر. این لوازم تحریری که ما داریم در موردش حرف میزنیم، چقدرش سهم تولید کننده کاراکترهای انیمیشنی هست؟
خیلی زیاد، یعنی شاید حالا نمیخوام درصد به قول معروف شخصی بگم، ولی درصد عمدهش که خیلی درصد چشمگیره مال اینه.
توی جیب اون خالق، توی جیب اون استودیو چقدر میره؟
ببینید من حالا الان وقت برنامه متأسفانه توی بخش جذابش کم شد، من اصلا چی دارم، من حضوری یعنی خودم به شخصه توی استودیوی به اسم انیماکورد که خالق ماشا و خرس است، انیمیشن ماشا و خرس از خیلی خانواده ایرانی که کودک دارم میشناسن و توی تلویزیون خودمون و توی کانال‌های مختلف این انیمیشن به قول من رویت میشه. این فرایند تولیدشو گذاشته و روی فروش چی محصولات جانبیش، یعنی تمام کمپانی شکل گرفت تو که انیمیشن رو محبوب کنه. خب مثلا فرض کن برای شروع هم کارشناس شرکت معروفی به اسم کیندر که این تخمق شانسی ها
بله.
میزنه، اون براش اومده بود خیلی استراتژی چیده بود، خیلی هم هزینه کرد. به ما میگفت که مدیرش میگفت 14 میلیون دلار ما در تقریبا 10 سال پیش هزینه کرده بودیم برای اینکه بتونیم این فرایند رو بریم. و بعدش دیگه خب شما الان برین توی کانال حالا پخش جهانیش توی اینترنت ببینین، یه حدود 4 میلیارد ویو یا اون به قول معروف مخاطب داشته یکی از قسمتاش، 4 میلیارد ببخشید الان سرچ کنین کاملا هست و شاید الان بیشتر شده، صحبت میگم یه مقدار قدیمی تر. خب این نشون میده که فقط این تمام فرایند گذاشته بود، نه تعداد تولیدات هم کمه، یعنی فکر نکنین حجم زیادی از این سریال تولید شده، فقط گذاشته بود بر اساس استراتژیش برای فروش محصولات جانبی، چه حالا لوازم تحریر. من که رفتم توی کمپانی چون یه سالن بزرگی داشتن، محصولاتی که شرکت ها آمده بودن این محصول اینا روی کاراکتر اینا یا اون شخصیت اونا رو محصولشون زده بودن و اینا نپذیرفته بودن و مرجو کرده بودن، ولی نمونه شو نگرد داشته بودن ببینن که چقدر، یعنی میخوام بگم دیگه تو یه سری بازار اشباع شده بودن و مثلا انحصاری داده بودن به یک برندی تو اون بازار، به خصوص در حالا هر نقطه از دنیا که محصولشون رو میخواسته عرضه بده. میخوام بگم این چیزی میفرمایید،
چون فرصتمون تمومه، چون تولید کننده ما سهمی از این بازارهای جانبی نداره آقا،
اصلا تقریبا صفره. الان بپرسین از خیلی دوستان تو لوازم تحریر مثلا، اصلا طرف بهش میگه ارزشی نداره برای من که بخوام پول بدم به تو وقتی میتونم کاراکتر معروف جهانی که داره تبلیغ میشه روشون و منم
اینم باز یک از همون ضررهایی که
بله
نداشتن قانون کپی رایت داره،
این که تو این حداقل تو بعض انیمیشن که خیلی به تولید کننده داخل داره
میفرسته. خیلی ممنونم ازتون،
خواهش میکنم،
متشکرم آقای نکویی. این بحث جذابیه که حتما توی برنامه‌های آینده ادامه خواهیم داد اون رو و بهش بیشتر مفصل‌تر خواهیم پرداخت. ممنونم که اومدید.
قربونتون برم
و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی بخیر، خدا حافظ. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد. آرزو میکنیم به لحظات بسیار خوبی رو انشاءالله داشته باشین پیش رو و همچنان هم برنامه های رادیو گفتگو رو توجه بفرمایید. مخاطبان محترم هم میتوانند پیام ها و صدای خود رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-47-44 ارسال فرمایند. در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. از پیشواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
عالم پر از علامته، نشانه هایی که عینه هو علائم رانندگی جهت ها رو به ما نشون میدن و نشیب و فراز جاده رو واسمون معلوم میکنن. فکر میکنی این دنیا تهشه، آخرشه، هرچی هست همین و ولا غیر. اون وقت شب میشه، میخوابی و یهو خودت رو توی عالم دیگه میبینی. عالمی که خیلی جدی هم هست، ترس ها و استراب ها و دلمشغولی های خودش رو داره. تو عمق همین خواب که بری وا میمونی و بهت میفهمونه در اون چه به ظاهر میبینی اعتبار چندانی نیست و زیر ظاهر به قول مولانا باطنی هم هست و یا چندین بعد. همه از پیه هم. فرمود قرآن 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی داره. تا تو عالم شی باید از همه اون حجاب ها بگذری. هر مرحله مختصات خودش رو داره و درست مثل همین عالم. تو روی زمینی راه میری، نفس میکشی، حالا یک سفر میکنه تا ماه. اونجا جهان دیگه ایه، مختصات خودشو داره. اونجا اینجور که اینجا راه میری و نفس میکشیدی نمیشه که بود. هر عالمی ویژگی ها و خصایصش با عالم دیگه فرق داره. خواب یه جهان دیگه است. یه جهان که فهم ما رو از زمان، از مکان به هم میزنه. ما توی این جهان برای رفتن و رسیدن به جای دیگه کلی راه میریم و مسافتی رو طی میکنیم. از مکانی به مکان دیگه میریم و برای رسیدن به مکان تازه زمانی رو سپری میکنیم. زمانی که با توجه به دوری و نزدیکی مقصد متفاوت و گاهی بیشتر و گاهی کمتر طول میکشه. زمان در عالم خواب نوعی دیگه است. این زمان که ما اینجا درک میکنیم نیست. مکان هم این نیست. اونجا گاه تو فاصله چشم و هم زدنی یک باره و ناگهانی از جایی به جای دیگه میرسیم. مکانمون عوض میشه بی اون که گذر زمان در اون مطرح باشه. دنیا پر از نشونه است. نشونه هایی که حجت خدا بر بنده هستند و بهانه رو از خلق میگیرن تا فردا روزی مدعی نباشه که نمیدونسته و بلد نبوده. خدا حجتش رو بر هر بنده ای تمام میکنه. عالم پر از علامته، مگه اینکه خود آدم نخواد اونا رو ببینه و بشنوه. توی مثنوی قصه است که میگه مردی سالهای زیادی رو در یک خونه میشست. یه شب ناغافل یه دفعه و یک بار سقف خونه رو سر مرد آوار شد و ریخت. مرد همچنان که زیر تلی از خاک و سنگ و چوب افتاده بود به شکوه لب به اعتراض گشود و خونه خودش رو مخاطب قرار داد و گفت من و تو این همه سال با هم بودیم. ده ها سال با هم زندگی کردیم، هم صحبت بودیم. باید به حق صحبت این همه سال وقتی میخواستی بریزی به هم قبلش اطلاع میدادی. و الا که چه ثمری در رفاقته؟ خونه به زبان حال لب به سخن گشود که درسته، راست میگی، باید میگفتم که گفتم. اما تو هر بار که من دهن باز کردم تا حرف بزنم گلی برداشتی و دهنم رو بستی، خاموشم کردی. من چندین بار خواستم بگم اما تو هر بار همین کار رو کردی. تو نمیخواستی ببینی، نمیخواستی بشنوی و الا هر ترک که میخوردم دهانی بود که باز میکردم تا به تو حقیقت ماجرا رو بگم. ولی تو نمیخواستی که بفهمی، که بشنوی، که ببینی. نشانه ها در مسیر زندگی ما بسیارن. کلی علامت که فریاد میزنن چجور بریم و چه کار کنیم یا به عکس کجا نریم و چه کاری رو مرتکب نشیم. یکی از مهمترین عبرت‌های آدم در عالم تماشاست. گشتن و دیدن که خود خدا فرمود در کلام خودش قل سیر و فل ارض بگرد در زمین. ببین اونها که هستن، اونها که بودن، اقوامی که کج رفتن، ظلم کردن، ستم کردند و آسیب رسوندن. نگاه کن، تماشا کن، عبرت بگیر از حال و روز اونها که آینه مجسمند. انسان اما با نسیان همزاده، میبینه، میشنوه، از خاطر میبره. گفتن سه نفر دوست، سه نفر رفیق با هم عزم رفتن به کوهستان رو کردن. رفتن. چون به بالا رسیدن در غاری قرار گرفتن تا ساعتی استراحت کنن و دوباره حرکت از سر گیرن. نشسته بودن توی غار که ناگهان از بالای ورودی غار سنگی بزرگ غلتید و مقابل غار افتاد. راه خروج اون ستن بسته شد. پا شدند و زورشون رو روی هم گذاشتن، فشار آوردند، اما هرچی بیشتر سعی کردند کمتر موفق شدند. اونقدر فشار آوردند که نومید شدند، فریاد زدند، اما کسی اون حوالی نبود. صدای اونها هرچه داد زدن به گوش کسی نرسید. امید از خودشون و از همه کس برداشتن. نشستن و تأمل کار خیش می کردن. یکی از اونها گفت بیاید هر کدوم از ما یک کاری رو که فقط و فقط به خاطر خدا و به نیت رضایت او تعالی و تقدس انجام دادیم، یک کاری که در اون خالصانه رضای حق رو در نظر داشتیم بگیم. بلکه خداوند به رحمت بی منتهاش نظری کنه و راهی از این فروبستگی برامون باز کنه. قبول کردن. هر کدوم یک واقعه رو تعریف کردن، یک کار که خودشون محض خاطر خدا خالصانه انجام داده بودند. روایت هر کدوم که به آخر می رسید، سنگ از مقابل در تکونی می خورد و قدری به کنار می رفت تا نفر آخر که به کلی باز شد. قصه این جمع در قصص هست، معروفند. شاید در فرصتی دیگه ماجرای هر کدوم رو روایت کردم براتون، اما اجالتاً در این مقام حرفم با کلیت ماجراست. روی سخنم با خودمه، به خودم فکر میکنم، نگاه میکنم، خودم رو اندازه میگیرم. اگه قرار باشه من کاری رو که خالصانه انجام دادم برای خدا بی ریب و ریا، اگه قرار باشه من بگم، چی میگم؟ چی دارم که بگم؟ اصلا کاری رو با نیت خالص برای رضای خاطر او تعالی انجام دادم؟ یا توی هر قدم و هر اقدام و عملی قصدم رضایت یکی از بنده های خدا بود که بعدتر او به من خدمتی کنه و کاری برام انجام بده؟ خدا به من و همه مثل منا رحم کنه و کمکمون کنه تا نیت صاف کنیم و حساب و کتابمون رو با او تعالی و تقدس بکنیم. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.